اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلوما عظیمی برای شما تقدیم میشن. خوش آمدید، جوش مراجعه میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلوما عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا از کنگرس این کشور میخواهد برای انجام کارهای انتقال متحدان افغانستان در بودجه سال 2024 میلادی حساب مالی جداگانه را اختصاص دهد. جان بس، معاون وزیر خارجه امریکا، در یک نشست خبری گفت از آنجایی که تحت برنامه انتقال مسئولیت انتقال متحدان افغان ما از وزارت دفاع به وزارت خارجه واگذار شده، خواست ما از کنگرس این است که یک برنامه دوامدار پذیرش را تایید کند تا یک منبع تمویل قابل انعطاف به وجود آید و ما بتوانیم با استفاده از این منبع در ماها و سالهای آینده با کسانی به تعهد خود عمل کنیم که در کنار ما در افغانستان خدمت کرده اند. این در حال است که متحدان افغان امریکا از افزایش آزمون‌های امنیتی و اقتصادی روزافزونشان در افغانستان یا کشورهای دیگر ابراز نگرانی می‌کنند. آنان همچنان از کند بودن روند مراحل کیس‌های انتقالشان به امریکا انتقاد دارند. اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا دیروز جمعه 10 ماه مارس از وضعیت اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت این کشور با بدترین بحران انسانی در جهان مواجه است. اوچا در صفحه توییتر خود نوشت که 28.3 میلیون نفر از مردم افغانستان که 2/3 جمعیت این کشور را تشکیل می دهد امسال با کمک‌های بشردوستانه و حفاظتی نیاز دارند. این اداره سازمان ملل متحد در حال از وضعیت اقتصادی افغانستان نگرانی نشان داده است که سایر نهادهای عضو ملل متحد نیز روز گذشته طرح واکنش بشردوستانه افغانستان را منتشر کردند. اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد در گزارش خود گفته است که آنها برای کمک‌های بشردوستانه به 23.7 میلیون افغان در سال 2023 به 4.6 میلیارد دلار نیاز دارند. در این حال رامز الاکبروف، معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس اوچا، نیز بر تداوم کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان تاکید ورزید. آقای الاکبروف 9 ماه مارس در صفحه توییتر خود نوشت که جهان نباید درهای خود را برای افغان‌ها ببندد. وی افسوده است که با وجود مشکلات فراوان شرکای ما آماده افزایش کمک ها هستند و خیرین به ما کمک می کنند تا گرسنگی، سوء تغذیه، بیماری و رنج را کاهش بخشیم. اوچا نسبت به ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر حکومتی توسط طالبان در طرح واکنش بشردوستانه افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار روند کمک های بشردوستانه را کندتر می سازد. این اداره ملل متحد با تأکید گفته است که نقش و فعالیت کارمندان زن در روند کمک رسانی به همه نیازمندان افغانستان ضروری است. حبیبه شریفی، فعال مدنی و حقوق بشر، و پدرش از بند طالبان در غور آزاد شدند. یکی از نزدیکان آنان که بنابر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفته است که طالبان این پدر و دختر را شام روز پنجشنبه به قید ضمانت بزرگان قومی رها کردند. با گفته منبع، طالبان گفتند که حبیبه شریفی از اشتراک در تظاهرات و صحبت با رسانه‌ها در مورد زندانی شدنش بپرهیزد. مقامات طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حبیبه شریفی در 8 ماه مارس روز جهانی زن صرف در مقابل دفتر والی حکومت محلی طالبان در غور اعتراض کرد و خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران شد. بر اساس گزارش، طالبان در همان روز حبیبه و پدرش را بازداشت کردند. حکومت کانادا ناوقت روز پنجشنبه اعلام کرد که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد می کند تا سازمان‌های کمک رسان اجازه یابند که به افغان‌های نیازمند کمک‌های بشری را برسانند. حکومت کانادا در یک اعلامیه که ناوقت روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود منتشر کرده نوشته است که فروپاشی جمهوریت اسلامی افغانستان یک وضعیت بحرانی نامناسب را برای افغانها ایجاد کرد و اکنون کانادا نیاز به تغییر دارد تا در کنار کمک‌های بشری و کمک‌های بین المللی نیز اجازه داده شود. کانادا طالبان را به عنوان یک گروه حراس افغان می شناسد و می گوید که این گروه قدرت را با زور گرفته است. آنچه که قانون فعلی به حکومت این کشور اجازه نمی دهد با افغانستان کمک کند. اما بر اساس اعلامیه منتشر شده، تغییرات تازه در قانون به سازمانهای کانادایی اجازه می دهد تا کمک‌های لازم را برای افغانها برسانند، در حالی که قوانین ضد حراس افغانی کانادا محفوظ نگه داشته خواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نیروهای امنیتی ایران در تلاشند 5 دختر جوان را شناسایی و احتمالاً دستگیر کنند که ویدیوی جریان رقصشان توجه زیاد را به خود جلب کرده است. ویدیوی رقص این دختران با آهنگ روما، آوازخوان نایجیریایی و سلینا گومز، آوازخوان آمریکایی، همزمان با روز جهانی زن از شهرک اکتابان در تهران پخش شده است. رقص آنها در صفحات اجتماعی ایران و جهان مورد استقبال گرم قرار گرفته است و کاربران شبکه‌های اجتماعی هزاران بار آن را دیده و به اشتراک گذاشتند. با گزارش رادیو فردا، حساب کاربری اکباتان در توییتر که رویدادهای شهرک اکباتان را پوشش می‌دهد و یکی از نخستین حساب‌های بود که ویدیوی رقص این 5 دختر جوان را منتشر کرد، شامگاه پنجشنبه از احتمال بازداشت این دختران هشدار داده است. ایران و عربستان سعودی دیروز جمعه 10 مارس توافق کردند تا روابط دیپلماتیکشان را پس از سالها تنش از سر گیرند و سفارت‌های خود را در دو کشور بازگشایی نمایند. این تنش‌ها شامل حمله ویرانگر به قلب تولید نفت دولت سلطنتی عربستان سعودی نیز می‌شود که به ایران منسوب داده شده است، اما تهران دخالت در آن حمله را رد کرده است. این توافق در هفته جاری در بیجینگ، پایتخت چین، صورت گرفت و این توافق نشان دهنده یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای چین تلقی شده، زیرا کشورهای خلیج فارس تصور می‌کنند که ایالات متحده با آرامی از شرقی میانه بزرگتر خارج می‌شود. توافق میان تهران و ریاض همچنین در حال صورت گرفته است که دیپلمات‌ها تلاش دارند با جنگ چندین ساله در یمن خاتمه بخشند. در جنگ یمن، ایران از شورشیان حوثی یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت برکنار شده آن کشور حمایت می‌کند. دو کشور بیانیه مشترک با چین در مورد این توافق نشر کرد و ظاهراً بیجینگ میانجی این توافق بوده است، اما رسانه‌های دولتی چین به طور فوری از این توافق گزارش ندادند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس آلمان بر روز پنجشنبه 9 مارس گفت در نتیجه گلوله‌باری در یک کلیسای شهر هامبورگ چندین تن کشته شدند. پلیس گفته است که در داخل ساختمان کلیسا چندین جسد یافت شده و به گمان اغلب جسد حمله کننده نیز در میان آنان بوده است. یک سخنگوی پلیس محلی گفته است که این واقعه در ساحه گروسبورسیل به وقوع پیوست و در آن چندین نفر دیگر شدیداً زخمی شدند، اما او در مورد شمار دقیق قربانیان این رویداد معلومات ارائه نکرد. شماری از رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در این حمله حداقل 6 تن کشته شده است. پلیس محلی همچنان گفته است که در حال حاضر معلومات دقیق در مورد انگیزه این گلوله‌باری نیز وجود ندارد، اما به مردم محل از موجودیت خطر جدی در ساحه هشدار داده شده است. مقامات امنیتی به مردم محل گفتند که در خانه‌های خیش باقی بمانند و از دیگران خواستند تلاش نکنند وارد این ساحه شوند. اعضای هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی از معرفی مجدد رافائل گروسی به عنوان رئیس این اداره برای یک دوره 4 ساله دیگر حمایت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها گفتند که در نشست عقب درهای بسته از ادامه کار او در این سمت حمایت شد. این تصمیم به تایید کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیاز دارد. قرار است که این کنفرانس با اشتراک تمامی اعضای این اداره در فصل خزان برگزار شود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز جمعه 10 مارس برای 3 دور 5 ساله من حیث رئیس جمهور کشورش انتخاب شد. با این انتخاب شی پس از ماو زیدونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین و قدرتمندترین رهبر این کشور مبدل شده است. نزدیک به 3000 عضو کنگره چین در مجمع عمومی با توافق آرا به شی جین پینگ 69 ساله در انتخابات رأی دادند که در مقابل او کاندید دیگر موجود نبود. قانونگذاران چینی همچنان او را من حیث رئیس کمیسیون مرکزی نظامی برگزیدند. این در حال است که رئیس جمهور چین در ماه اکتبر برای 5 سال دیگر به حیث رهبر حزب کمونیست این کشور نیز انتخاب شد. اگر رقیب دیگر در مقابل شی جینگ پینگ عرض اندام نکند، او ممکن است تا سالهای زیاد زمام امور چین را به عهده داشته باشد. دور سوم ریاست جمهوری شی در حال آغاز می شود که روابط چین با ایالات متحده در پایین ترین سطح قرار گرفته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در مصاحبه‌ای که دیروز جمعه 10 مارس منتشر شد گفته است که منافع امپراتوری ها در جنگ اوکراین دخیل است و قدرت های بزرگ در آن کشور جنگ می کنند. پاپ فرانسیس در مصاحبه با تلویزیون سوئیس RSI توضیح داده است که چگونه پیشنهاد داد تا برای مذاکرات صلح به مسکو برود، اما با مخالفت مواجه شد. پاپ فرانسیس در بخشی از این مصاحبه گفته است که پوتین می‌داند که من در دسترس قرار دارم. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که بحران کنونی اقتصادی در پاکستان روی تجارت میان دو کشور نیز تاثیر سو گذاشته است. در همین حال بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میزان صادرات و واردات میان افغانستان و پاکستان تقریبا متوازن شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که با توجه به اینکه پاکستان یک از شرکای مهم تجارتی افغانستان محسوب می‌شود، اما بحران اقتصادی فعلی در آن کشور تجارت با افغانستان را نیز متاثر کرده است. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به صدای آمریکا گفت که افغانستان در گذشته با پاکستان روابط بزرگ تجاری داشت، هم صادرات و نیز واردات قابل توجه بود. اما به گفته الکوزای با توجه به بحران اقتصادی کنونی پاکستان، افت ارزش روپیه پاکستانی و برخی پالیسی‌های حکومت آن کشور در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان، داد و گرفت تجاری را آسیب زده است.
در ضمن
سختگیری هایی که از سوی حاکمان پاکستان بر ترانزیت و واردات صورت می‌گیرد، گهگاه بنادر و راه‌ها مسدود می‌شود، اموال تجارتی خراب می‌شود، بسیاری تاجران علاقه نشان نمی‌دهند. از طرف دیگر تقاضا در افغانستان نیز کم شده است. سطح زندگی مردم پایین است، پول کم است، مردم کاروبار ندارند و مصرف نیز کم شده است. و گفته الکوزای با وجود این وضعیت، سالانه میزان تجارت با پاکستان اکنون بین 600 تا 800 میلیون دلار می‌رسد، در حالی که قبلا چند برابر این رقم بود. در ضمن به باور او، تدابیر سختگیرانه حکومت طالبان مبنی بر منع استفاده از روپیه پاکستانی در ولایت همجوار آن کشور نیز از عوامل دیگر آسیب مالی در تجارت با پاکستان است. الکوزای افزود که تاجران افغان مقیم پاکستان با روپیه پاکستانی در آن کشور سرمایه گذاری کرده، آنان نیز متضرر شده و در مجموع بحران اقتصادی در کشور بدون شک روی همسایه دیگر آن کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد. الکوزای با اشاره به بحران موجود اقتصادی در پاکستان گفت:
داوس مستقیما تقریبا
هم اکنون در روابط تجارتی افغانستان با پاکستان 30-35% تاثیرات منفی گذاشته است.
تقریبا 10-15% پوری منفی تاثیر کرده.
اما به گفته این عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میزان تجارت با ایران در سال به 2 میلیارد دلار میرسد، چون آن کشور تسهیلات لازم را در بندر عباس و چابهار فراهم کرده و نیز تجارت با تاجران ایرانی آزاد و آسان تر است. در این حال آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به صدای آمریکا گفت که روند صادرات به پاکستان و واردات از آن کشور ادامه دارد. آقای جواد افزود:
در جریان 10 ماه سال جاری الحمدلله صادرات ما بیشتر بوده که جمع صادرات ما به پاکستان بیشتر از 1 میلیارد دلار می باشد. همچنان وارداتی که ما از کشور مذکور داشتیم جمعا در 10 ماه گذشته به مبلغ 940 میلیون دلار است که نشان دهنده افزایش صادرات ما می باشد. و ما امیدوار هستیم که در سال پیش رو انشاءالله صادرات کشور ما به پاکستان به ارقام بالایی خواهد رسید.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که جلغوزه، زغال سنگ، پخته، بادنجان رومی و پیاز اقلام عمده صادراتی را به پاکستان در سال جاری تشکیل می دهد و برنج، دوا، کچالو، سمنت و برخی اقلام دیگر از جمله کالاهای وارداتی از پاکستان به افغانستان است. روند تجارت افغانستان با پاکستان به گفته سکتور خصوصی در حال از وضعیت اقتصادی پاکستان متاثر شده که اخیراً هیئت بلندپایه پاکستانی با مقامات طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، به این هیئت گفت که مسائل تجارتی و اقتصادی نباید قربانی مسائل امنیتی و سیاسی شود. او بر گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با پاکستان نیز تاکید کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات ارشد چین با اظهارات غیر معمول عمدی و خصمانه‌ای که با سخنان وزیر خارجه جدید این کشور همراه بوده است، ایالات متحده را در جریان هفته گذشته هدف قرار دادند. کینگ کانگ هشدار داده است که در صورتی که ایالات متحده همچنان به تلاش برای مهار چین ادامه دهد، با رویارویی و منازعه با بیجینگ مواجه خواهد شد. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که ایالات متحده از سوی دیگر تاکید کرده است که این کشور به دنبال مهار چین نیست و هیچ تغییری در روابط خود با آن کشور را نمی‌بیند. روی زمانی با تفصیل بیشتر.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جلسه عمومی کنگره ملی مردم آن کشور ایالات متحده آمریکا را به خاطر آنچه که او مهار، محاصره و سرکوب چین نامید به شدت کوبید و در عین حال از سکتور خصوصی در کشورش خواست تا نوآوری و توسعه اقتصادی را افزایش دهد. اما کینگ گونگ وزیر خارجه جدید چین در یک کنفرانس خبری روز سه شنبه حتی جدی تر بود.
و نداشتن دسترسی به اطلاعات از جمله آزمون‌های
اصلا. اگر ایالات متحده این اقدامات را متوقف نسازد و اما ادامه پیمودن مسیر اشتباه را سرعت بخشد، هیچ مانعی نمیتواند که از رویارویی و تنش جلوگیری کند و مطمئناً درگیری و تنش به میان خواهد آمد.
حکومت بایدن اغلب اوقات گفته است که به دنبال راه حل هایی است که رقابت با چین و درگیری با آن کشور منجر نشود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش گفت، اما مقامات طالبان انتقادات و شکایت
این در مورد مهار کردن هیچ کشور در جهان نیست. این در مورد مهار کردن چین نیست. این امر در مورد حمایت از نظم مبتنی بر قوانین است. قوانینی که کشورهای مانند چین آن را امضا کرده اند.
شمار از کارشناسان به شمول مایکل مازا میگویند که اظهارات تند مقامات چینایی در جریان این هفته غیر معمول بوده است. سیاه چاله خاموشی قرار گرفته است.
گفته هایی که از سوی وزیر خارجه و هم از سوی شی جین پینگ رهبر چین شنیده شد کاملا قابل ملاحظه است. زیرا رهبران چین هنگام صحبت در مورد ایالات متحده تمایل دارند که مستقیم صحبت نکنند. آنها احتمالاً این نظرات را به طور خصوصی خواهند داشت، اما زمانی که صحبت می کنند محتاطانه و دقیق سخن می زنند.
چیز بیلزیک آگاه مسائل سیاسی آسیا و حوزه اقیانوس به صدای امریکا گفت که برای بیجینگ و واشنگتن آسان نخواهد بود تا زمینه های مشترک را دریابند، زیرا هر دو یک دیگر را به عنوان یک تهدید برای خود میبینند. طالبان با آزادی بیان ممنوع ساختن نشرات رسانه.
چین میگوید که ما حاضریم تا زمانی که شما تلاش برای مهار ما نکنید روابط خوبی با شما داشته باشیم. ایالات متحده میگوید ما برای داشتن روابط خوب با شما تا زمان مایلیم که شما تهدیدی برای امنیت ملی ما نباشید. اما ایالات متحده آمریکا تهدید به امنیت ملی این کشور توسط چین را درک می کند و چین هم این را می بیند که ایالات متحده قصد مهار آن کشور را دارد.
اما یک نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان در جلسه روز پنجشنبه بیان داشت که ایالات متحده در حال حاضر خود را در کشمکش با مردم چین نه بلکه با حزب کمونیست آن کشور می‌بیند. 2022 کانادا و هلند به عنوان رؤسای مشترک ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها عضویت افغانستان در این
ایالات متحده آمریکا با وجود سالها تلاش برای ایجاد یک رابطه سازنده، عادلانه و صادقانه با جمهوری خلق چین با عدم صداقت و پرخاشگری چین روبرو شده است. حکومت چین که توسط حزب کمونیست این کشور اداره می شود ما را هر زمان فریب داده است، دست به توطئه در کشور ما زده و برای برهم زدن نظم مبتنی بر قوانین جهانی تلاش ورزیده است.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا یک بالون چینی در حال پرواز در ارتفاع بالا بر فراز ایالات متحده را ماه گذشته از بین برد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که این یک بالون نظارتی بود، اما چین میگوید که آن یک بالون تحقیقاتی بود که از مسیر خود منحرف شده بود.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
آیا مبارزه برای رسیدن به دموکراسی در نقطه عطف قرار دارد؟ نهاد خانه آزادی برای 7 سال متوالی کاهش میزان مبارزه جهانی و دموکراسی را ثبت می کند. یکی از بزرگترین نگرانی ها در گزارش امسال این نهاد سرکوب آزادی رسانه است. برگردان این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. از آنجایی که آزادی ها برای 7 سال متوالی در سال 2022 در سطح جهان کاهش یافت، سازمان غیر انتفاعی خانه آزادی در ایالات متحده بر روند مثبتی اشاره کرد و آن این است که شهروندان روزمره خواستار حفظ حقوق سیاسی و مدنی خود هستند. یانا گورو خوفسیکیا یکی از نویسندگان گزارش تحت عنوان آزادی در جهان این سازمان است.
ما همچنان شاهد سرکوبگرانه ترین محیط ها در سرتاسر جهان بودیم. ما آن را در چین، در کیوبا و سال گذشته در ایران می‌بینیم.
این بانو میگوید که حمایت های ناکافی، ارعاب و حتی خشونت علیه روزنامه‌نگاران آزادی رسانه ها را در حداقل 157 کشور و منطقه به خطر انداخته است.
آنها به شهروندان اطلاع رسانی می کنند و قدرتمندان را پاسخگو قرار می دهند. بنابراین همه اینها برای یک دموکراسی سالم واقعا ضروری است.
او اضافه کرد که سانسور روسیه به ویژه در هنگام گزارش جنگ در اوکراین مضر است.
شما نمی توانید این جنگ را جنگ یاد کنید. شما نمی توانید اردوی روسیه را مورد انتقاد قرار دهید و در نتیجه اکثر رسانه های مستقل روسیه کشور را ترک کردند و باید در جای دیگر مستقر شوند.
کسینا کرلیویا، روزنامه‌نگار تحقیقی و تحلیلگر در بنیاد جیمزتاون، میگوید شهروندان عادی نیز به خاطر جستجوی دسترسی و منابع اطلاعاتی قابل اعتماد حتی از طریق وی پی ان به دلیل سرکوب از سوی حکومت منصرف شدند.
اگر فقط هر گونه اطلاعات واقعی در مورد جنگ را به اشتراک بگذارید، می توانید دستگیر شوید و یا هم به زندان بیفتید.
گزارش آزادی در جهان که اکنون در 50 سال خود قرار دارد، کاهش آزادی در بورکینافاسو و میانمار را نیز برجسته کرده است. یانا گورخوفسکیا یکی از نویسندگان گزارش آزادی افسود:
ما در واقع شاهد بودیم که افرادی در میانمار به دلیل انتقاد از کودتا و حکومت نظامی حاکم به قتل رسیدند.
در میان مبارزه جهانی برای دموکراسی، خانه آزادی با دولت‌ها توصیه می‌کند که حقوق بشر را در اولویت قرار دهند، از جمله در تعاملات دو جانبه.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
گروه های حامی حقوق بشر هشدار می دهند که رسانه های مستقل در ترکیه به خاطر انتقاد از نحوه رسیدگی حکومت رجب طیب اردوغان و آسیب دیدگان زلزله ماه فوریه جریمه شده و کارمندان این رسانه ها بازداشت می شوند. گروه های حامی حقوق بشر ادعا دارند که حکومت آقای اردوغان رسانه های مستقل را به خاطر انتخابات رئیس جمهوری ماه آینده در ترکیه سرکوب می کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
رسانه های محلی مانند جن نیوز پیشتاز ارائه گزارش های زلزله های مرگبار فوریه بودند. آنها با برجسته کردن آنچه منتقدان ادعا می کنند واکنش کند حکومت و خدمات اضطراری بود. آنها می گویند که این گزارش دهی توجه ناخواسته پلیس را به خود جلب کرد. سما کاغلر خبرنگار جن نیوز می گوید:
پلیس کارت های مطبوعاتی ما را گرفت و سپس ما را به اداره پلیس بردند. ما را 3 تا 4 ساعت در آنجا نگه داشتند و از ما پرسیدند که چرا به منطقه زلزله زده آمده اید.
با گفته گروه های حقوق بشر، چندین روزنامه نگار بازداشت شدند و تجهیزات شان ضبط و یا حتی تخریب شد. حکومت ترکیه اصرار دارد که هیچ سیاست سیستماتیک علیه رسانه ها وجود ندارد و ادعا می کند که هر گونه سوء استفاده ناشی از کار افسران فردی در شرایط دشوار است. اما شبکه های تلویزیونی مستقل مانند خلق تیوی که از مدیریت حکومت در قبال زلزله انتقاد می کردن، نیز به دلیل برانگیختن نفرت عمومی هدف جریمه های سنگین و ممنوعیت پخش موقت قرار گرفتند. بینگو ساب بابیکر مسئول اخبار خلق تیوی می گوید
In Turkey, more than 90% of the media is under government control.
در ترکیه بیش از 90% رسانه ها تحت کنترل دولت هستند. بنابراین می دانستیم که جریمه ها می آید چون صدای مردم و صدای بازماندگان زلزله را انعکاس می دادیم.
گروه های بین المللی حقوق بشری این جریمه ها را محکوم کردند و گفتند که شبکه های تلویزیونی درگیر گزارش انتقادی هستند و مجازات ها همه مربوط به انتخابات آینده است. اول اندروغلو از خبرنگاران بدون سرحد می گوید
should underline that this fine are targeting this main critical
باید تاکید کنیم که این جریمه ها قبل از انتخابات آتی که قرار است در 14 ماه می برگزار شود این شبکه های مهم تلویزیونی را هدف قرار می دهد.
مامورین جزایی شروع به استفاده از قوانین جدید معرفی شده برای جرم پنداشتن اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی کردند، جرمی که مجازات حبس دارد. برخی از روزنامه‌نگاران میگویند با انتخابات ریاست جمهوری ممکن است اوضاع بدتر شود.
و کمبود جهانی چیپ‌های نیمه‌هادی در صنعت موتور که از سال 2020 آغاز شد بسیار از کشورها را تشویق کرده است آن را خود تولید کنند. شرح بیشتر در این گزارش از مومن خان واحدی.
اینجا در این فابریکا در منطقه مالتای ایالت نیویورک بیش از 92 هزار متر مربع ساحه در کنار جنگل برای تولید چپ‌های نیمه‌هادی اختصاص داده شده است. جاستین وینستون در شرکت گلوبال فاوندریز به حیث انجینیر کار می‌کند.
در اصل حاضر همه وسایل الکترونیکی را که استفاده می کنیم چپ در آن استفاده شده است.
این فابریکا توسط شرکت آمریکایی گلوبال فاوندریز که چپ های نیمه هادی تولید می کند اداره می شود. اینجا آنان سالانه 400 هزار بسته 12 اینچ این چپ ها را تولید می کند. هر بسته حاوی بین 100 تا 4500 چپ نیمه هادی می باشد که در کامپیوترها، تلفن های هوشمند، موترها و وسایل دفاعی استفاده می شود. جاستین وینستون بار دیگر
چپ نیمه هادی واقعا مغز یک وسیله است و به وسیله اجازه می دهد که فعالیت کند و منطق فراهم کند.
گرچه ایالات متحده پیش از این نیز چپ تولید می کرد ولی در حال حاضر فقط 10% چپ های تولید شده به سطح جهان را تشکیل می دهد. بیش از 75% چپ ها در کشورهای شرق آسیا تولید می شود. ون کیانگمن از پوهنتون فورد هم نیویورک می گوید کمبود چپ ها تأثیرات گسترده دارد.
اگر ما نمیتونیم که چپ های نیمه هادی را وارد کنیم صنعت های موتورسازی و تلفن های هوشمند ما متاثر می شود. بنان تأثیرات آن بسیار بزرگ خواهد بود.
تنش فزاینده بین ایالات متحده و چین و تهدیدهای بیجنگ برای اشغال تایوان یکی از تولید کنندگان عمده چپ ها واردات چپ توسط ایالات متحده را در معرض خطر قرار می دهد. ایالات متحده طعم تلخ کمبود چپ ها را در نتیجه همگیری کووید 19 که از اثر آن صنعت موتر آسیب زیاد دید چشیده است. سام ازر یکی از مسئولین شرکت گلوبال فاوندریز در زمینه چنین گفت
شرکت های موتورسازی نیاز داشتند تا با سرعت تمام تشخیص دهند که از کجا این چپ ها را به دست می آورند و چرا به قدر کافی آن را ندارند. این یک مثال خوب کلاسیک بود که او خدا ما با کمبود مواجه هستیم.
آگاهان می گویند مسئله کمبود چپ ها در حال حل شدن است ولی تا هنوز هم روی شرکت های موتورسازی تأثیر خود را دارد. ون کیومنگ بار دیگر
having both the manufacturing facilities and then these think tanks the knowledge center
به نظر من داشتن تاسیسات تولیدی و مراکز علمی هر دو در داخل قلمرو ایالات متحده برای آمریکا بسیار مهم است.
به تاریخ 9 آگوست سال 2022 جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قانون چپ ها و ساینس را که برای توسعه تولید تحقیق و انکشاف چپ های نیمه هادی مبلغ 52 میلیارد دلار را با مشوقات مالیاتی فراهم می‌سازد امضا کرد. از آغاز بحران کمبود چپ‌ها بسیاری از شرکت‌های آمریکایی اعلان کردند که صدها میلیارد دلار را در بخش تولید چپ‌ها در داخل ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرکت گلوبال فاوندریز در نظر دارد تا تأسیسات فابریکه خود را در نیویورک وسعت بدهد و یک کارخانه دیگر را به ارزش $1 میلیارد برای دوچند کردن ظرفیت تولید خود ایجاد کند.